بخش نخست، قسمت پنجم،
بحث کلی پیرامون عقل و قلب و شرع. هر فرد از افراد بشر در خود دو کانون از ادراک و فهم را می‌یابد، یکی را عقل و دیگری را قلب و وجدان گویند. با قوه عاقله انسان پی به مصالح و مفاسد خیش برده و تمیز بین محبوب و مکروه و حق و باطل می دهد و با قلب و وجدان که آن را نیز می توان سرشت و فطرت و یا احساس نهانی و ادراک سری گفت، راهی برای ارتباط خیش با جهان هستی و علت پیدایش او و عالم و تجاذبی بین او و مبدأ المبادی و غایت الغایات می‌یابد. و البته این دو عامل مهم ادراک هر دو در انسان موجود بوده و هر یک مأموریت خود را در افق ادراک و فهمی خاص دنبال می‌کند و هر یک مستغنی از دیگری نبوده و با فقدان هر یک عالمی از مدرکات به روی انسان بسته می گردد. درباره لزوم قوه عاقله و عدم استغناء انسان از آن، آیات و روایاتی وارد است و ما در اینجا فقط به ذکر چند نمونه از آیات و روایات اکتفا می کنیم. اما از آیات:
اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
اُف باد بر شما و بر آنچه غیر از خدا می پرستید، آیا شما تعقل نمی کنید؟ چون در اینجا مفروض است که مشرکین به واسطه عبادت از غیر خدا از پیروی قلب و وجدان استفاده می کرده و خود را مرتبط به خداوند می دیدند، غایت الامر به علت عدم تعقل دچار انحراف و دگرگونی در طرز تشخیص و تطبیق شده و به محکومیت قوه فکریه آن خداوند را متجلی و مقید در خصوص ارباب انواع و مظاهر آنها از اصنام و بت‌ها می شناختند.
صمم بکم عمی فهم لا یعقلون.
آنان کرانند و لالانند و کورانند، پس ایشان تعقل نمی کنند. چون در اینجا از قوه عاقله بهره گیری نمی کنند، مثل آن است که حس باصره و سامعه ندارند و نیز گنگ و لال می باشند.
اف انت تسمع السم ولو کانوا لا یعقلون.
ای پیغمبر، آیا تو می توانی افراد کر را بشنوایانی و اگرچه آنان صاحب تعقل نباشند؟
فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب.
ای پیغمبر، بشارت بده بندگان مرا، آنان که گفتار را می شنوند و گوش فرا می دهند و سپس از نیکوتر آن پیروی می نمایند. آنان کسانی هستند که خداوند ایشان را هدایت فرموده و ایشانند خردمندان. زیرا معلوم است استماع سخن و پس از آن تمیز بین حق و باطل و بین نیکو و نیکوتر از وظایف قوای فکریه است و لذا در آخر آیه آنان را صاحبان مغز و جوهره که همان عقل است خوانده است.
و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون.
و مثل آن کسانی که کافر شدند مثل کسی است که چون با او سخن گویند از آن گفتار هیچ نفهمد مگر صدایی و ندایی که به گوشش بخورد، مانند بهائم و چهار پایان. آنان کرانند و گنگان و کوران، پس ایشان تعقل نمی کنند. چون کفار طبق غریزه خود دینی را پسندیدند و پیروی از آن نمودند، گرچه پرستیدن اصنام باشد، ولیکن به علت آن که از قوه عاقله خود مددی نمی گیرند، پیوسته آن غرایز و احساسات درونی را به تخیلات واهیه و اوهام بیپایه منحرف نموده و طرفی از آن نیروی وجدان خود نمی بندند و عیناً مانند کسی که از گفتار چیزی جز همان صوت و صدا ادراک نمی کند، آنان نیز از سخن حق و گفتار توحید چیزی جز بعضی از مفاهیم به گوششان نمی خورد و حقیقتی را ادراک نمی نمایند و بر جان آنان نمی نشیند. پس در حقیقت آنان کرانی هستند و لالانی و کورانی که ابداً تعقل ندارند. و اما از روایات، در کافی از عده‌ای از اصحاب، از احمد ابن محمد، از بعضی از کسانی که مرفوعاً از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده اند روایت می کند که
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا رأیتم الرجل کثیر الصلاة کثیر الصیام فلا تباهوا به حتی تنظروا کیف عقله.
رسول خدا فرمود چون دیدید مردی را که نماز بسیار می خواند و روزه بسیار می گیرد، او را بزرگ مشمارید تا اینکه به دست آورید عقلش بر چه پایه است. و نیز در کافی از عده‌ای از اصحاب، از احمد ابن محمد مرسلن روایت می کند که
قال ابو عبدالله علیه السلام دعامت الانسان العقل.
حضرت صادق علیه السلام فرمودند ستون و نگاه دارنده انسان عقل اوست. و نیز در کافی از علی ابن محمد، از سهل ابن زیاد، از اسماعیل ابن مهران، از بعضی از رجال او، از حضرت صادق علیه السلام روایت می کند که فرمود
العقل دلیل المؤمن،
عقل راهنما و رهبر مؤمن است. و درباره لزوم قلب و وجدان و عدم استغناء از آن نیز آیات و روایاتی وارد است، اما از آیات
افلم یسیروا فی الارض فتكون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
آیا آنان در روی زمین سیر نمی کنند تا اینکه به واسطه مشاهده آیات الهیه اعتبار گیرند و برای آنان دلهایی باشد که با آن تعقل کنند یا گوشهایی باشد که با آن بشنوند؟ چون این چشمهای واقع در سر کور نمی شود، ولیکن کوری اختصاص به چشمهایی دارد که در سینه ها مستقر است. چون روی این خطاب با کسانی است که دارای عقل و شعور هستند، ولیکن به واسطه متابعت از هوای نفس اماره دلهای خود را خفه نموده و وجدان خود را در زیر حجابهای معصیت و گناه مختفی و قلبهای خود را کور کردند.
انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين.
ای پیامبر، تو چنین قدرتی نداری که مردگان را بشنوایانی و نه آنکه به کسانی که کرند و قوه سامعه ندارند سخنت را بشنوایانی، در حالی که آنان پشت نموده و پا به فرار گذاشتند. در اینجا خداوند کسانی را که نیروی وجدان و نور باطن خود را خراب کرده اند به مردگان تشبیه می کند، بلکه حقیقتا آنها را مرده قلمداد می نماید و ناشنوایانی می داند که پیوسته در گریزند و ابداً گفتار حق و سخن استوار در گوش آنان اثری نمی گذارد.
ان الله یسمع من یشاء و ما انت بمسمع من فی القبور.
به درستی که خداوند می شنوایاند کسی را که بخواهد و تو شنواینده نیستی کسانی را که در قبرها هستند.
قد یئسوا من الاخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور.
به درستی که آنان از آخرت ناامیدند، همچنان که کافران که مصاحبان قبرها هستند ناامیدند.
افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما.
آیا کسی که می داند آنچرا که به سوی تو از جانب پروردگارت نازل شده است حق است مانند کسی است که نابیناست؟ در این آیات نیز خداوند افرادی را که نور باطن خود را تاریک و راه آخرت را به خود بستند چون کسانی می داند که مرده و در میان قبور زندگی دارند یا آنکه نابینا هستند. این آیات راجع به اختفاء نور قلب است، نه عدم متابعت از قوه تعقلیه و فکریه. و اما روایات در این باب از حد احصاء خارج است و ما برای نمونه چند روایت می آوریم. در کافی از علی ابن ابراهیم، از پدرش، از ابن فضال، از پدرش، از ابن ابی جمیله، از محمد حلبی، از حضرت صادق علیه السلام درباره گفتار خداوند عزوجل فطرت الله التي فطر الناس علیها روایت شده است که آن حضرت فرمود مراد از فطرت توحید است، فطرهم علی التوحید. و نیز در کافی از علی ابن ابراهیم، از محمد ابن عیسی ابن عبید، از یونس، از جمیل روایت شده است که گفت
سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قوله عز و جل هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین قال هو الایمان قال قلت و ایدهم بروح منه قال هو الإيمان وعن قوله وألزمهم كلمة التقوى قال هو الإيمان.
جمیل ابن دراج می گوید من از حضرت صادق علیه السلام از معنی سکینه در آیه سوال کردم، فرمودند مراد ایمان است، و از روح سوال کردم که در این آیه است، فرمودند مراد ایمان است، و از کلمه تقوا وارد در آیه سوال کردم، فرمودند مراد ایمان است. و نیز در کافی از علی ابن ابراهیم، از محمد ابن عیسی، از یونس، از عبدالله ابن مسکان، از حضرت صادق علیه السلام درباره گفتار خداوند تعالی حنیفا مسلمن وارد شده است که حضرت فرمودند خالصا مخلصا لیس فیه شیء من عبادت الاوثان. آن دلی که خالص و مخلص باشد و در آن هیچ چیزی از عبادت بت‌ها نبوده باشد. در این روایات ملاحظه می شود که پاکی دل از زنگار کدورت‌های طبیعت و هوا و هوس و ایمان به خدا و فطرت توحیدی همان روشنی و نور باطن است که منبع ادراک قلب و گرایش وجدان به عوالم ملکوت و جبروت و لاهوت می باشد. پس از مجموعه آنچه ذکر شد استفاده شد که هر دو کانون از ادراک در انسان موجود و هر دو لازم است، هم کانون تفکر عقلی و هم کانون احساس و عواطف و شهود قلبی و وجدانی. شهود قلبی موجب ایمان و ربط انسان از حقیقت و واقعیت خودش به ذات باری تعالی شأنه می باشد و بدون آن هزار گونه تفکرات عقلیه و فلسفیه و ذهنیه او را خاضع و خاشع نمی نماید. و پس از یک سلسله استدلال های صحیح بر اساس برهان صحیح و قیاسات صحیحه، باز تزلزل روحی و وجدانی موجود و هرگز از سرای انسان رخت بر نمی بندد و او را به عالم آرامش و اطمینان و سکینه نمی رساند. تفکر عقلی موجب تعادل و توازن عواطف و احساسات باطنی می شود و جلوی گرایش های متخیلانه و واهمه های واهیه را می گیرد و آن شهود و وجدان را در مسیر صحیح جاری می سازد. اگر تفکر عقلی نباشد، آن شهود از مجرای صحیح منحرف می گردد و ایمان به موهومات و متخیلات می آورد و در اثر مواجهه با مختصر چیزی که قلب را جذب کند، مجذوب می شود و پیوسته بدان مبتلا و دوچار می گردد. و از آنچه ذکر شد می توان نزاع بین عقل و عشق و تقدم هر یک را بر دیگری به خوبی دریافت که اصل این نزاع بی مورد است. وظیفه عشق و وظیفه عقل دو وظیفه جداگانه و متمایز و هر یک در صف خاص و مجرای بخصوصی قرار دارند و در دو موطن و دو محل از ادراک متمکن هستند و هر دو لازم است و اعمال هر یک را در صورت ضایع گذاشتن و مهمل نهادن دیگری غلط است. شعر نیز هر دو موضوع را تقویت می کند و به مدد هر کدام که ضعیف گردد می رود، چون عقل و قلب و شعر هر سه از یک حقیقت و واقعیت حکایت می کنند و سه ترجمان برای معنی واحدی هستند. بنابراین محال است که حکم شعر مخالف با حکم عقل و فطرت باشد و یا حکم عقل مخالف با حکم فطرت و یا شعر باشد و یا حکم فطرت مخالف با حکم عقل و یا شعر بوده باشد. این سه امر مهم مانند زنجیر پیوسته یکدیگر را محافظت نموده و برای برقراری و ثبات دیگری می‌کوشند.
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
خداوند شریعتی را که برای شما قرار داده است همان چیزی است که به نوح سفارش کرد و آن چیزی است که ما وحی آن را به تو فرو فرستادیم و آن چیزی است که ما سفارش کردیم به ابراهیم و موسی و عیسی، اینکه دین را به پای دارید و در آن متفرق و متشتت نگردید.
و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی من الکتاب و مهیمنا علی فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءک من الحق لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا.
و ما کتاب را به حق بر تو فرو فرستادیم که تصدیق کننده و مسیطر بر کتب آسمانی دیگری است که قبلاً فرستاده شده است. پس طبق آنچه خدا بر تو نازل کرده میان مردم حکم کن و از آراء آنان بعد از حقی که به سوی تو آمده است پیروی مکن. ما برای هر امت از شما شریعت و منهاجی قرار دادیم.
ثم جعلناک علی شریعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون.
و پس از آن ما تو را بر آبشخور از امر قرار دادیم، از آن پیروی کن و از آرا و افکار کسانی که نمی دانند پیروی مکن. در کافی از ابو عبدالله اشعری از بعضی از اصحاب ما مرفوعاً از هشام ابن حکم روایت است که
قال لی ابو الحسن موسی بن جعفر علیهم السلام الى ان قال یا هشام ان لله علی الناس حجتین حجتا ظاهره و حجتا باطنه فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام و اما الباطنه فالعقول.
حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام به من گفت ای هشام، از برای خداوند بر عهده مردم دو حجت است، یکی حجت ظاهر و دیگری حجت باطن، اما حجت ظاهر پس همان رسول و انبیا و ائمه علیهم السلام هستند و اما حجت باطن پس عقلهای مردم است. و نیز در کافی از محمد ابن یحیی مرفوعاً
قال امیر المؤمنین علیه السلام من استحکمت لی فیه خصله من خصال الخیر احتملته علیها و اغتفرت فقد ما سواها ولا اغتفر فقد عقل ولا دین لان مفارقت الدین مفارقت الامن فلا يتهنأ بحیات مع مخافه و فقد العقل فقد الحیات ولا یقاس الا بالاموات.
امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند کسی را که حقا دریابم که در او یک خصلت از خصلت‌های نیکو استوار است، من تمام نیکویی‌ها را بر آن خصلت حمل می‌کنم و فقدان سایر خصلت‌ها را نادیده می‌گیرم، ولیکن من فقدان دین و فقدان عقل را نمی‌توانم نادیده بگیرم، چون هر جا دین نباشد امنیت نیست و معلوم است که زندگانی با وجود نگرانی و ترس گوارا نمی‌باشد و فقدان عقل همان فقدان حیات است و نباید کسانی که عقل ندارند به چیزی سنجیده شوند مگر با مردگان. باری در آیات قرآن کریم و اخبار معصومین سلام الله علیهم اجمعین به هر سه موضوع از تقویت عقل و تقویت قلب و لزوم متابعت شرع تأکید شده است و در دعاها و مناجاتها تقویت هر سه را از ذات اقدس حضرت احدیت خواستار شدند. امیرالمؤمنین علیه السلام در ضمن ادعیه خود در نهج البلاغه به درگاه خداوندی عرضه می دارد
الحمد لله الذی لم یصبح بی میتا ولا سقیما ولا مزروبا علی عروقی بسوء ولا مأخوذا بأسوأ عملی ولا مقتوعا دابری ولا مرتدا عن دینی ولا منکرا لربی ولا مستوحشا من ایمانی ولا ملتبسا عقلی ولا معذبا به عذاب الامم من قبلی.
سپاس از آن خدایی است که مرا مرده داخل در صبح نکرد و نه مریض و نه رگهای من به بدی زده شده است و نه به بدترین اعمالم گرفتار شدم و نه پشت من از فرزند مقتوع گردیده است و نه مرتد از دین خود شدم و نه آن که منکر پروردگار گردیدم و نه آن که از ایمان خود به وحشت افتادم و نه آن که عقل من شوریده و خراب شده است و نه آن که مانند امتهای سالفه به عذابهای آنان مبتلا شدم. و همانطور که ملاحظه می شود حضرت در اینجا شکر و سپاس کمال عقل و ثبات در دین و برقراری ایمان قلبی را نمودند. در تطبیق مراحل سگانه فطرت و عقل و شرع، در ضمن اذن دخول سرداب مقدس حضرت امام زمان ارواح نافداه و سایر ائمه معصومین که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه از نسخه قدیمی از مؤلفات اصحاب نقل می کند و اولش این است: اللهم ان هذه بقعه تهرتها و اقوت شرفتها، وارد است که
فسبحانك من اله ما ارفك ولا اله الا انت من ملك ما اعدلك حيث طابق صنعك ما فترت عليه العقول ووافق حكمك ما قررته في المعقول والمنقول.
استاد ما علامه طباطبایی قدس الله سره در هر سه موضوع در درجه کمال بلکه در میان اقران حائز درجه اول بودند، اما از جهت کمال قوه عقلیه و حکمت نظریه متفق علیه بین دوست و دشمن و همانطور که گفته شد در جهان اسلام بی نظیر بودند، و اما از جهت کمال قوه عملیه و حکمت عملیه و سیر باطنی در مدارج و معارج عوالم غیب و ملکوت و وصول به درجات مقربین و صدیقین، دو لب بسته و خاموش ایشان که کتمان سر را از اعظم فرائض می دانستند، به ما اجازه نمی دهد که حتی بعد از زمان حیات ایشان بیش از این در این مرحله کشف پرده کنیم، الا آنکه همانطور که ذکر شد اجمالاً می گوییم علامه در دنیا غائب بود، غائب آمد و غائب رفت.
و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا.
و سلام بر او باد در روزی که از مادر متولد شد و در روزی که می میرد و در روزی که زنده مبعوث می گردد. و اما از جهت شرع خود یک فقیه متشرع بودند که در رعایت سنن و آداب به تمام معنی کلمه بذل توجه داشتند و حتی از بجا آوردن کوچکترین مستحبات دریغ نمی نمودند و به آورندگان شرع مبین به دیده تعظیم و تجلیل و تبجیل می نگریستند. و نسبت به بعضی از صوفیه که به شرع مقدس آنطور که باید و شاید اهمیت نمی دهند، معترض و از آنان انتقاد می نمودند و روش آنان را مقرون به خطا و غیر مصیب به سرمنزل مقصود می دانستند. و این جمله رساله منسوب به بحرالعلوم آنجا که می فرماید و اما استاد عام شناخته نمی شود مگر به مصاحبت او در خلع و ملع و معاشرت باطنیه و تمامیت ایمان جواره و نفس او و زینهار به ظهور خوارق عادات و بیان دقایق نکات و اظهار خفایای آفاقیه و خبایای انفسیه و تبدل بعضی از حالات خود به متابعت او فریفته نباید شد، چه اشراف بر خواطر و اطلاع بر دقایق و عبور بر نار و ماء و طی زمین و هوا و استهزار از آینده و امثال اینها در مرتبه مکاشفه روحیه حاصل می شود و از این مرحله تا سرمنزل مقصود راه بی نهایت است و بسی منازل و مراحل است و بسی راهروان این مرحله را طی کرده و از آن پس از راه افتاده به وادی دزدان و ابالسه داخل گشته و از این راه بسی کفار را اقتدار بر بسیاری از امور حاصل، بسیار مورد پسند و تحسین ایشان بود و کرارن بر روی آن تکیه می نمودند و برای شاگردان خود توضیح و شرح می داده و علت عدم وصول به واقع را بدون رعایت شرع مطهر بیان می‌فرمودند. استاد علامه بالاخص به قرآن کریم بسیار تواضع و فروتنی داشتند و آیات قرآنی را کم و بیش حفظ بودند و یک نوع عشق بازی با آیات در اثر ممارست و مزاولت پیدا کرده و فی آناء اللیل و اطراف النهار خواندن قرآن را بهترین و عالی ترین کار خود می دانستند و با مرور به آیه‌ای به آیه دیگر منتقل شده و از آن به دیگری و همینطور در یک عالمی از بهجت و مسرت به تماشای این جنات قرآنی فرو می رفتند. علامه نیز نسبت به برخی از متنسکین که به عنوان مقدس معابی شرع را دستاویز خود قرار داده و به عنوان حمایت از دین و ترویج شرع مبین تمام اصناف از اولیاء خدا را که با مراقبه و محاسبه سر و کار داشته و احیاناً سجده طولانی انجام می دادند به باد انتقاد گرفته و اول کارشان مذمت و نقد بر بعضی از بزرگان عرفان چون خواجه حافظ شیرازی و مولانا محمد بلخی رومی صاحب کتاب مثنوی بوده است، به شدت تأییب و تأییر می نمودند و این طرز تفکر را ناشی از جهالت و خشکی و خشک‌گرایی می دانستند که از آن روح شریعت بیزار است و بدگویی از فلسفه و عرفان را که دو ستون عظیم از ارکان شرع مبین است ناشی از جمود فکری و خمود ذهنی می گفتند و می فرمودند از شر این جهال باید به خداوند پناه برد. اینان بودند که کمر رسول الله را شکستند. آنجا که فرموده است
قسم زهری سنفان، عالم متهتک و جاهل متنسک.
دو طائفه کمر مرا شکستند، اول عالم بیباک، دوم جاهل مقدس معاب. و نظیر این کلام را امیر المؤمنین علیه السلام در خصال باب الاثنین بیان کردند که
قطع زهری رجلان من الدنیا، رجل علیم اللسان فاسق و رجل جاهل القلب ناسک. هازا یسد بلسانه عن فسقه و هازا بنسکه عن جهله. فاتقوا الفاسق من العلماء والجاهل من المتعبدين اولئك فتنه كل مفتون فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول يا علي هلاك امتي على يدي كل منافق عليم اللسان.
و همچنین نسبت به کسانی که دارای قوه عقلیه بوده و حکمت و فلسفه را خوانده بودند ولی در امور شرعیه ضعیف بودند اعتنایی نداشتند و می‌فرمودند حکمتی که بر جان ننشیند و لزوم پیروی از شریعت را به دنبال خود نیاورد حکمت نیست. باری در اینجا که می‌خواهیم دیگر این رساله شریفه را به پایان ببریم، چقدر مناسب است یکی از خطبات نهج البلاغه را که امیر المؤمنین علیه السلام در وقتی که آیه شریفه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله را قرائت می نمودند درباره رجال الهی و اولیاء خدا و بیان مشخصات و متمایزات احوال آنان بیان نموده اند بیاوریم تا هم به برکت این خطبه عالیه الیه که فرمایش مولا الموحدین و قائد الغر المحجلین است این یادنام خاتمه یابد و هم دانسته شود که تمام این آثار و صفات در استاد علامه طباطبایی قدس الله تربته الشریفه و افاض علینا من برکاته المنیفه جمع بود و کأنه مولا الموالی حکایت از ایشان و نظائر ایشان از شاگردان مکتب توحید و مدرسه ولایت و عارفان به حق را بیان می‌فرماید.
و ما برح لله عزت آلاؤه فی البرهة بعد البرهة و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم فاستصبحوا بنور یقظة فی الاسماع والابصار والافئده یذکرون بایام الله و یخوفون مقامه بمنزلة الأدلة في الفلوات من أخذ القسطة حمدوا إليه طريقة وبشروه بالنجاة ومن أخذ يمينا وشمالا زموا إليه الطريق وحذروه من الهلكة وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات وأدلة تلك الشبهات.
و همیشه برای خداوند عزت آلاؤه در طول زمانهای دراز از دهور و ایام یکی پس از دیگری و در ایام فترتها بندگانی بوده است که خداوند با الهام و القاء مطالب با افکار و اندیشه های آنان به طور راز سخن می گفته است و با اصول عقلیه و بنیاد تفکریه آنان تکلم می نموده است و بنابراین آنان با نور بیداری و بصیرت در گوشها و چشمها و دلهای خود چراغ هدایت و معرفت افروختند. به یاد می آورند روزهای خدا را و می ترسانند از مواقف حضور در پیشگاه حق و به منزله راه نمایانی هستند که در بیابانهای دور گمشدگان را هدایت می کنند. کسی که راه راست را در پیش گرفته او را می ستایند و بشارت به نجات می دهند و کسی که راه کج را در پیش گرفت او را تنقید می کنند و از هلاکت برحذر می دارند و آنان همچنین چراغ‌های درخشان وادی‌های این ظلمات و راه نمایان این شبهات هستند.
و ان للذکر لاهلا اخذوه من الدنيا بدلا فلم تشغلهم تجاره ولا بيع عن يقطعون به ايام الحیات و يهتفون بالزواجر عن محارم الله في اسماء الغافلين و يأمرون بالقسط و يأتمرون به و ینهون عن المنکر و یتناهون عن فکأنما قطعوا الدنیا الی الآخرة و هم فیها فشاهدوا ما وراء ذلک فکأنما اطلعوا غیوب اهل البرزخ فی طول الاقامة فی و حققت القیامة علیهم عداتها فکشفوا غطاء ذلک لأهل الدنیا حتی کأنهم یرون ما لا یرن ناس و یسمعون ما لا یسمعون.
آری، برای ذکر خدا و یاد خدا مردمی هستند که به عوض اشتغال به دنیا و زینتهای آن به ذکر خدا مشغول شدند و هیچ تجارت و معاملهی آنان را از یاد خدا باز نمی دارد. با یاد خدا ایام زندگانی دنیوی خود را می گذرانند و با ندای بلند تنین آهنگ منع و زجر خود را در گوشهای غافلان می دمند و آنها را از اتیان محرمات الهیه برحذر می دارند. مردم را به عدالت امر می کنند و خود نیز به عدالت رفتار می کنند و از کار زشت باز می دارند و خود نیز به کار زشت دست نمی آلایند و چنان با قدمی استوار پا در میدان نهادند که گویی تمام عالم دنیا را در هم پیچیده و در دل آخرت قرار گرفتند و آنچه در پشت پرده است می بینند و مثل آنکه آنان بر پنهان و خفایای اهل برزخ در دوران مکس در آن عالم اطلاع دارند و قیامت با تمام وعده ها و وعیدها بر آنها تجلی کرده است و آنان پرده غیب را برای مردم این جهان پس زده اند، حتی مثل آن که آنان می‌بینند چیزهایی را که مردم نمی‌بینند و می‌شنوند چیزهایی را که مردم نمی‌شنوند.
فلو مسلتهم لعقلك في مقاومهم المحموده و مجالسهم المشهوده وقد نشروا دواوین اعمالهم و فرغوا لمحاسبه انفسهم عن كل صغيره و كبيره امروا بها فقصروا عنها او نهوا عنها ففرتوا فيها وحملوا ثقل اوزارهم ظهورهم فزعفوا عن الاستقلال بها فنشجوا نشيجا وتجاوبوا نحيبا يعجون الى ربهم من مقاوم الندم واعتراف لرأيت اعلام هدى و مصابیح دجا قد حفت بهم الملائکه و تنزلت علیهم السکینه و فتحت لهم ابواب السماء و اعدت لهم مقاعد الكرامات فی مقام اطلع الله علیهم فی فرزی سعیهم و حمد مقامهم یتنسمون بدعائه روح التجاوز رحاء نفاقة الى فزله و اسارا زلة لعظمته جرح طول الاسا قلوبهم و طول البكاء عيونهم لكل باب رغبة الى الله منهم يد غارئة يسألون من لا تزيغ لديه المنادح ولا يخيب عليه الراغبون فحاسب نفسك لنفسك فإن غيرها من الأنفس لها حسيب غيرك
و اگر تو مقامهای پسندیده و مجلسهای شایسته آنان را در عقل خود تمثیل کنی که گویی دیوان اعمال خود را در مقابل خود گشوده و برای محاسبه نفس خود از هر صغیره و کبیره‌ای که به آن امر شده پس سستی کرده اند یا از آن نهی شده پس کوتاهی نموده اند فارغ شده اند و بارهای گناه خود را بر دوش کشیده و از تحمل و نگاهداری آن فرو مانده اند و آواز گریه آنان به زاری بلند گشته و گریه گلوگیر آنها شده و یکدیگر را به گریه و زاری پاسخ دادند و فریاد خود را از روی ندامت و پشیمانی و اعتراف به پروردگارشان بلند نمودند. در آن تمثیل عقلی و تصویر ذهنی ایشان را چنان خواهی یافت که نشانه‌های هدایتند و چراغ‌های رخشان در ظلمات جهالت، به طوری که فرشتگان الهی گرداگرد آنها را فرا گرفته و مقام آرامش و سکینه بر آنها فرود آمده است و درهای آسمان به روی آنها گشوده شده و مراتب وصول به درجات عالیه و منازل فوز و کرامت در مقام منیعی که خداوند بر آنها در آن مقام مطلع است مهیا گردیده است. پس خداوند از سعی آنها راضی شده است و مقام و منزلت آنان را پسندیده و ستوده است. آنان به دعایی که خداوند نموده نسیم عفو و مغفرت را استشمام نمودند. همه آنها گروگان فقرند به فضل خدا و اسیران ذلتند در برابر عظمت خدا. طولانی شدن زمان غم و هجران دلهای آنها را مجروح نموده است و به درازا کشیدن گریه چشمانشان را متورم و قریحه‌دار کرده است. در هر موردی و بابی از رغبات الهیه برای آنان دست کوبنده و دعای مستجابی است. آنها از کسی می‌خواهند که مکان‌های وسیع عالم برای او تنگی نمی‌کند و رغبت کنندگان به او ناامید نمی‌گردند. پس تو برای خودت از خودت حساب بکش، چون که برای نفوس غیر از تو حسابگرانی غیر از تو هستند. حالات استاد در چندین سال آخر عمر بسیار عجیب بوده است. پیوسته متفکر و در هم رفته و جمع شده به نظر می رسیدند و مراقبه ایشان شدید بود و کمتر تنازل می نمودند و تقریبا در سال آخر عمر غالبا حالت خواب و خلسه غلبه داشت و چون از خواب برمی خواستند فوراً وضو می گرفتند و رو به قبله چشم به هم گذارده می نشستند. در روز سوم ماه شعبان یعنی میلاد حضرت سید الشهدا علیه السلام 1401 هجریه قمریه در اتفاق مخدره مکرمه زوجه خود و یکی از طلاب محترم که اهل فلسفه و سلوک بود و برای رعایت حال ایشان به همراه آمده بود به مشهد مقدس حضرت سامن الحجج علیه السلام مشرف شدند و 22 روز اقامت نمودند و به جهت مناسب بودن آب و هوا تابستان را در دماوند تهران اقامت جستند و در همین مدت یک بار ایشان را به تهران آورده و در بیمارستان بستری نمودند، ولی دیگر شدت کسالت طوری بود که درمان بیمارستانی نیز نتیجه‌ای نداد تا بالاخره به بلده طیبه قم که محل سکونت ایشان بود برگشتند و در منزلشان بستری شدند و غیر از خواص از شاگردان کسی را به ملاقات نمی پذیرفتند. یکی از شاگردان می گوید ایشان جناب محترم شیخ الفضلاء العظام حجت الاسلام آقای حاج شیخ ابوالقاسم مرندی دامت برکاتو فرزند برومند حضرت آیت الله مرحوم حاج شیخ هدایت الله مرندی رضوان الله علیه می باشند که چون به جهت سوابق مودت و مرحمت در روز پنجم شهر محرم الحرام 1406 هجری قمریه در بند منزل در مشهد مقدس تشریف آوردند، در ضمن مذاکرات در احوال مرحوم استادنا العلامه الطباطبایی قدس الله تربته اضافه کردند که در روز عید قدیر آخر ایشان که یک ماه به رحلتشان مانده بود، برای دیدار و زیارتشان به بیمارستان آیت الله العظما گلپایگانی در قم رفتم. ایشان در آنجا بستری بودند و از قرائن معلوم شد که در آن روز کسی برای دیدار ایشان نیامده است، زیرا طلاب و فضلا همه سرگرم مراسم عید و تشریفات آن روز بودند. من تنها در اتاق ایشان در کنار ایستاده بودم تا سبیه ایشان که زوجه مرحوم حجت الاسلام قدوسی بود آمد و پهلوی تخت ایشان ایستاد و به ایشان که مدتها چشمهایشان بسته بود سلام کرد و گفت آقا جان، حالتان چطور است؟ ایشان فقط در پاسخ گفتند خوبم. او هم قدری ایستاد و رفت برای منزل خود و برای نگهداری اطفال خود. من مدتی در گوشه اتاق ایستاده بودم که ناگهان ایشان که چند روز بود چشمانشان بسته بود و باز نکرده بودند و کاملا به صورت چشمان مریض بود باز کرده و در حالی که بسیار درخشان و به صورت چشمان بشاش و عادی بود نظری به من کردند. من هم موقع را مغتنم شمرده و به صورت مزاح عرض کردم آقا، از اشعار حافظ چیزی را در نظر دارید؟ ایشان فرمودند صلاح کار کجا و من خراب کجا، بقیه‌اش را بخوان. من گفتم ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا، و خود ایشان فرمودند تا به کجا، و ایشان چشم خود را به صورت اول بستند و دیگر هیچ سخنی به میان نیامد. روزی به عیادت رفتم، در حالی که حالشان سنگین بود، دیدم تمام چراغ‌های اتاق‌ها را روشن نموده و لباس خود را برتن کرده با امامه و عبا و با حالت ابتهاج و سروری زائد الوصف در اتاق‌ها گردش می‌کنند و گویا انتظار آمدن کسی را داشتند. از یکی از فضلاء قم که از اساتید بندزاده هستند نقل شد که می‌گفت من در روزهای آخر عمر علامه عصرها به منزل ایشان می‌رفتم تا اولا اگر چیزی در منزل نیاز داشته باشند تهیه کنم و ثانیاً قدری ایشان را در صحن منزل راه ببرم. روزی به منزل ایشان رفتم و پس از سلام عرض کردم آقا به چیزی احتیاج دارید؟ ایشان چند مرتبه فرمودند احتیاج دارم، احتیاج دارم، احتیاج دارم. من متوجه شدم که گویا منظور علامه مطلب دیگری است و ایشان در افق دیگری سیر می کنند. سپس به درون اتاقی راهنمایی شدم. علامه هم وارد همان اتاق شدند و در حالتی که دائما چشمشان بسته بود و باز نمی کردند به اذکاری مشغول بودند که من نتوانستم بفهمم به چه ذکری اشتغال دارند، تا اینکه موقع نماز مغرب رسید. من دیدم علامه در همان حالی که چشمانشان بسته بود بدون اینکه به آسمان نظر کنند مشغول اذان گفتن شدند و سپس شروع کردند به خواندن نماز مغرب. من از کنار اتاق دستمال کاغذی برداشته و در مقابل ایشان روی دست قرار دادم تا بر آن سجده کنند. ایشان بر روی آن سجده نکردند. با خود گفتم شاید از این جهت که دستمال کاغذی در دست من است و به جای اتکا و اعتماد ندارد سجده نمی کنند. به اندرون رفتم و چیز مرتفعی برای سجده آوردم و مهری بر روی آن قرار دادم. ایشان بر آن سجده کردند تا اینکه نمازشان خاتمه یافت. حال ایشان روز به روز سخت‌تر می شد تا ایشان را در قم به بیمارستان انتقال دادند و در وقت خروج از منزل به زوجه مکرمه خود می گویند من دیگر بر نمی گردم. قریب یک هفته در بیمارستان بستری می شوند و در دو روز آخر کاملاً بیهوش بودند تا در صبح یک شنبه 18 شهر محرم الحرام 1402 هجری قمریه 3 ساعت به ظهر مانده به سرای ابدی انتقال و لباس کهنه تن را خلع و به خلعت حیات جاودانی مخلع می گردند. برای اطلاع و شرکت بزرگان و اخیار از سایر شهرستان‌ها مراسم تدفین به روز بعد موکول شد و جنازه ایشان را در روز 19 محرم 2 ساعت به ظهر مانده از مسجد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام تا صحن مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها با حضور اقشار مختلف از مردم و تشییع هزاران نفر از طلاب که در غم و حزن عمیق فرو رفته بودند آوردند و حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد رضا گلپایگانی دامت برکاته بر ایشان نماز گزاردند و در بالا سر قبر مطهر حضرت معصومه در قرب قبر مرحوم آیت الله حائری یزدی دفن کردند و بر حسب اراده حضرت ایزد متعال قبر ایشان مجاور قبر مرحوم والد حقیر آیت الله حاج سید محمد صادق تهرانی قرار گرفت، به طوری که بین این دو قبر فاصله نیست و قبر مرحوم والد مقدم و در طرف قبله ایشان قرار دارد. رحمت الله علیهما رحمتا واسعه. نوشته سنگ مزار حضرت استاذنا الاکرم آیت الله علامه طباطبایی قدس الله نفسه که پس از 7 سال از ارتحالشان نصب شده است، بدین عبارت است و بدین شکل است.
انا لله و انا الیه راجعون، روزتم من ریاض الجنه، ادخلوها بسلام آمنین، ارتحل الى مسوى الكرامة والسرور، فخر الاسلام والمسلمین، الراقی الى زر الحقائق القرآنیه، مؤسس نشر اصول المعارف الالهیه، فی الحوزة العلمیه الامامیه بقم، صاحب التفسیر العظیم المیزان، المرتقی الى جنت الذات، العلامه، الحاج، السید محمد حسین الطباطبایی، قدس سره. وقد لبا نداء یا ایتها النفس المطمئنه، ارجعی الى ربک راضیه مرضیه، سبیحه الثامن عشر من محرم 1402 الحجریه القمریه، حشر مع الذین انعم الله علیهم.
و بر بالای سر استاد علامه شمائل مبارک ایشان نصب و در زیر آن این جمله که از استاد است نوشته شده است: تشیع حقیقت پیروی از سنت رسول خدا که در ولایت متجلی است می باشد. علامه سید محمد حسین طباطبایی قدس سره. اهدایی کانون فرهنگی علامه طباطبایی، تهران، وسفنارد قدیم. ولی به نظر حقیر این نوشته معرف شخصیت و واقعیت حضرتش نیست و سزاوار بود بدین عبارت و بدین شکل تحریر گردد:
انا لله و انا الیه راجعون، روزتم من ریاض الجنه، ادخلوها بسلام آمنین، قد خلع بدنه العنصری، محی الاسلام و مشید الدین، الراقی الى زر الحقائق القرآنیه، مؤسس نشر اصول المعارف الالهیه بقم، فی الحوزة المقدسة العلمیه، صاحب المیزان فی تفسیر القرآن، العلامه، آیت الله، الحاج، السید محمد الحسین الطباطبایی التبریزی، المرتقی الى اعلى ذروة الكمال الانسانی، به تتمیم اسفاره الاربعه الارفانیه، بعد فنائه فی ذات الله تعالی، وقد لبا نداء المصیب، واتصل الحبیب بالحبیب، فی سبیحة یوم الثامن عشر من المحرم الحرام، سنة 1402 الهجرية القمرية، وإذا رأيت سم رأيت نعيما وملكا كبيرا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، أعلمت من حملوا على الأعواد، أرأيت كيف خبا ضياء النادي، جبل هوا لو خر في البحر اغتدا، من وقعه متتابع الازباد، ما كنت اعلم قبل حتك في السرا، ان السرا تعلو على الاطواد.
این ابیاتی است که سید رضی شارح نهج البلاغه ضمن قصیده این که قریب 80 بیت است در مرثیه ابراهیم ابن ثابت قره سروده است: دادیم به یک جلوه رویت دل و دین را، تسلیم تو کردیم همان را و همین را، ما سیر نخواهیم شد از وصل تو آری، لب تشنه قناعت نکند ماء معین را، می دید اگر لعل تو را چشم سلیمان،
می داد در اول نظر از دست نگین را. در دایره تاجوران راه ندارد هر سر که نساییده به پای تو جبین را.
و حیات اشواقی الیک و تربت صبر الجمیلی ما استحسنت عینی سواک و ما سبوت الی خلیلی.
سوگند به جان و زندگی اشتیاقهایی که به سوی تو دارم و سوگند به تربت پاک شکیبایی نیکوی من که دیدگان من ابداً جز تو کسی را نپسندید و نیکو نشمرد و من به سوی دوستی و خلیلی میل نکردم و گرایش ننمودم.
قلبی یحدثنی بانک متلفی روحی فداک عرفت ام لم تعرفی.
دل من چنین گواهی می‌دهد و با من گفتگویی دارد که تو کشنده من هستی. جان من به فدای تو، دانستی یا ندانستی؟
مالی سوا روحی و بازل و نفسهی فی حب من یهواه لیس به مصرفی.
من غیر از جانم و روحم چیزی را ندارم که تقدیم کنم و کسی که جان خود را در راه محبوبی که عشق به او می‌ورزد بذل کند اسراف نکرده است.
یا مانعی طیب المنام و مانحی صوب السقام بهی و وجد المتلفی.
ای محبوبی که خواب خوشگوار را از من ربوده ای و لباس مرض و کسالت را بر اندام من پوشانیده ای و عشق و محبت سوزان خود را که آهنگ هلاک مرا کرده است به من عنایت نموده ای.
فالوجد باق والوصال مماتلی والصبر فان واللقاء مسوفی.
عشق سوزان من باقی است و وصال پیوسته به تأخیر می افتد و شکیبایی تمام شده است و لقای تو همواره مرا به زمانهای بعدی وعده می دهد.
و حیاتکم و حیاتکم قسمن و فی عمری بغیر حیاتکم لم احلفی.
و به حیات شما سوگند یاد می کنم و به حیات شما سوگند یاد می کنم سوگند اکید و استوار. و من در تمام مدت عمر و زندگانی خیش بغیر از حیات شما به چیزی سوگند نخوردم.
لو ان روحی فی یدی و وهبتها لمبشری بقدومکم لم انصفی.
که اگر بشارت دهنده مقدم شما بر من مژده قدوم شما را بیاورد و در آن حال روح من در دست من باشد و من آن روح را به مژدگانی آن بشارت دهنده تقدیم کنم راه انصاف را نپیمودم و از عهده شکرانه بر نیامدم. باری، چون این حقیر قریب 2 سال است که در مشهد مقدس رضوی علیه السلام اقامت گزیده و بار نیاز را در آستان ملائک پاسبان این امام همام فرود آورده ام و طبعا در هنگام رحلت این استاد بزرگوار در بلده مقدسه قم نبودم، عشق و شوق به یاد و ذکر و فکر این استادی که حقاً بر بنده ناچیز حق حیات دارد مرا بر آن داشت که در این ایام که پیوسته به یاد او بودیم مطالب محرره را که به خاطر می آمد در این سطور نگاشته و به عنوان مهر تابان که یادنامه ای از آن خورشید فروزان علم و معرفت است تقدیم طالبان بصیرت و عاشقان لقاء حضرت احدیت بنمایم تا با مرور و مطالعه دست از طلب نداشته و با هر سعی و کوشش و با هر کد و جهدی هست این راه را به پایان برسانند و معرفت ذات احدی را به فنای در آن اسم مقصود و هدف خود قرار دهند و ثواب این رساله را اگر مورد قبول باشد به روح انور آن کانون علم و تقوا هدیه می نمایم. و لله الحمد و له الشکر. بخش اول این رساله که مدت تألیف آن 20 روز انجامی در شب 40 آن فقید سعید که مصادف با شب رحلت حضرت رسول اکرم خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم 28 شهر صفر الخیر 1402 هجری قمری پایان پذیرفت.
و له الحمد فی الاولا والآخره و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین و خاتم النبیین محمد و آله الطیبین الطاهرین و علی اولیائه المقربین. اللهم اعل درجة الأستاذ الأكرم واحشره مع محمد وآله المعصومين وأفز علينا من بركاته ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. كتبه بيمناه الداسرة العبد المسكين السيد محمد الحسين الحسيني التهراني عفى الله عنه وعن والديه.